راستش استاد، من سنی ندارم، 22 سالمه و از 17 سالگی با شما آشنا و کلی 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 تغییر کردم، ازدواج کردم و ماشین خریدم، کسب و کارامو گسترش دادم تا همین بهمن ماه 99 و از بهمن ماه نمیدونم چرا واقعا رسیدم به یه خط ثابتی و طبق خب همون صحبت‌های شما که هیچ خط ثابتی وجود نداره، یعنی یا رو به افول یا رو به صعوده، الان با همین چند تا قسمتی که از گفتگو با دوستان گذاشتید، مخصوصا اون قسمتی که فرهاد سلیمانی رو آوردید بالا، چون فرهاد دوستمه و اتفاقا ما یه پروژه مشترکی هم تو زمینه طراحی سایت با هم داشتیم، فرهاد آوردید بالا و فرهاد از نتایجش که گفت، چون من از نزدیک میشناختمش، مخصوصا شرایطی که حالا دیده بودم ازش و اینکه گفت دو تا خونه خریده و نمیدونم چقدر زندگیش تغییر کرده، اونجا انگار همون پس گردنیه رو خوردم و با اینکه میدونستم روندم ثابت شده، تصمیم گرفتم که مجدد استارت بزنم. الان چند روزه که 24 ساعت نانستاب دارم روی روانشناسی ثروت کار میکنم و حالا خیلی تصمیم گرفتم مجدد شروع بکنم. ولی سوالم خیلی بیشتر از شما این بود که چرا اینجوری میشه استاد؟ چرا با اینکه ما میدونیم که این کار کردن رو خودمون رو نباید قطع بکنیم، حالا من نمیدونم بقیه همینطوری هستن یا نه، فقط منم، ولی از یه جایی به بعد استاپ میشه و انگار عادت میکنیم به این چیزایی که به دست آوردیم و این شرایط خوبی که برای خودمون خلق کردیم. اینو خیلی دوست داشتم اگه میشه کوتاه توضیح بدید بهم، چون واقعا این روزا خیلی درگیرشم. ممنون.
تشکر میکنم از محسن عزیز. تو این سن کم طرف مثلا 20 سالشه یا 17 سالشه یا مثل محسن 22 سالشه، 5 ساله که شروع کرده و بعد الان زندگی تشکیل داده، خونه گرفته، همینا خودش داره الگو ایجاد میکنه ها. حتی خب خیلیاتون هم تو کامنت ها نوشته بودید که آقا مثلا ما بعد از شنیدن این صحبت ها خیلی به خودمون اومدیم، خیلی تصمیم گرفتیم که تغییرات بکنیم. حتی خود محسنی که شاید الان برای خیلی الگو باشه، محسنی که الان مثلا توی سن 22 سالگی یه کسب و کار خوبی داره، یه زندگی خوبی داره، ازدواج کرده، خونه داره فلان، و در حالی که خیلی ها چه میدونم تا سن خیلی بالاتر هنوز دستشون تو جیب باباشونه، ولی یه همچین الگویی هست. خود همین بودن همین محسن و این صحبت ها الگو میده به خیلی ها، ولی خود محسن میاد میگه من الگو گرفتم از فرهاد که میشناختمش و اون یه سری نتایج بیشتری از من گرفته بود و بعد من به خودم اومدم که حرکت کنم. بازی همینه. سوال شما محسن جان این که مثلا چرا ما حرکت نمی کنیم، باز برمیگره به همون احرام رنج و لذت. تمایل طبیعی انسان خب به حرکت نکردنه، یعنی ما تمایل طبیعیمون اینه که هیچ کاری نکنیم، بیفتیم روی مبل و بشینیم تلویزیون نگاه کنیم و همینجوری هم مثلا زندگی بگذره. این تمایلیه که آدم ها دارن، یعنی اصلا میخوان هیچ کاری نکنن. ولی اون کسی که کنترل میکنه خودش رو، در واقع سوار بر این ذهنه، اون میاد ذهن رو جهت دهی میده. یعنی همون میریم سراغ هم بحث احرام رنج و لذت. یعنی این تمایل طبیعی هیچ کاری نکردن رو میاد مجبورش میکنه، جهت میده بهش. اینم که دارم میگم خودم هم دوچار شدم ها، که مثلا آقا آدم یه سری نتایج تو زندگیش به وجود میاد، یه سری مسائل حل میشه تو زندگیش، مثلا مسائل به قول خودت مسائل مالی، مسائل عاطفی، یا خونه دار شدن یا فلان، بعد یواش یواش مثلا میگه خب دیگه حالا ما که همه چی داریم دیگه، حالا یه خونه ای میخواستیم، یه درآمدی داریم و یه چه مم ازدواجی هم که این رابطه ای هم هست و اینا دیگه همین. ممکنه که این یه تله ای باشه برای حرکت نکردن، که البته کاملا طبیعیه. یعنی فکر نکنید که یه بیماری، الان نه، آدم یه سری تضادها بهش برمیخوره، مثلا تضاد مستجر بودن، پول نداشتن، رابطه عاطفی نداشتن، بعد به خاطر اون تضادها حرکت میکنه، بعد خونه ها رو داره، رابطه عاطفی رو داره، کارا رو هم داره، دیگه به این نتیجه میرسه که خب همینی که هست خوبه. این نقطه‌ایه که چیز بدی هم نیست اگر که زمانش کوتاه باشه و طبیعی هم هست. بالاخره آدم یه مدتی نداشته، الان داره، احساس میکنه به هدفش رسیده، به موفقیت رسیده و دیگه ادامه نمیده. اینجا به بعد ما باید سعی کنیم آگاهانه، مثل همین کاری که محسن انجام داد، بیایم الگوهایی رو پیدا کنیم که شرط بهتری دارن، آگاهانه اهدافی رو برای خودمون انتخاب کنیم، آگاهانه حرکت کنیم. برای خود منم این اتفاق پیش اومده که آدم سری موفقیت رو کسب میکنه، یه ذره اون انگیزه ها کمتر میشه دیگه. من خودم آدمایی که مثلا کریستیانو رونالدو، مثل لیونل مسی، مخصوصا مثل زینالدین زیدان که برای من خیلی الگوی واضح تریه رو خیلی تحسین میکنم. حالا رونالدو و مسی خب فعلا بازیکنن، هنوز به بعد از دنیای بازیگری نرسیدن، ولی خب زیدان یه شخصیتیه که هر آنچه که موفقیت میتوانست یه بازیکن فوتبال در بالاترین سطح ممکن داشته باشه زیدان داره. یعنی نه مسی نه رونالدو به اندازه زیدان موفقیت کسب نکردن، به خاطر اینکه قهرمان جام جهانی شده، به خاطر اینکه قهرمان جام ملت‌های اروپا هم شده، به خاطر اینکه بهترین بازیکن دنیا هم شده و این همه جام گرفته با یوونتوس و با رئال مادرید در زمان بازیکنیش و در زمان مربیگریش هم که 3 بار تونسته قهرمانه، یعنی هیچ مربی نتونسته این کارو بکنه، 3 بار پیاپی قهرمان جام باشگاه اروپا بشه و این موفقیت ها. این تحسین برانگیز از این زاویه که یه آدمی که در دوران بازیکنیش اینقدر موفقیت کسب کرده و همچنان تشنه بوده برای موفقیت های بیشتر و بعد از دنیای فوتبال بازیکنی خودش میاد و در عرصه مربیگری هم به این موفقیت ها داره میرسه و همچنان تشنه است اینا خیلی تحسین برانگیزن، به خاطر اینکه این تله برای همه هست. خیلی های دیگه بودن دیگه، مثل زین الدین زیدان ها که تو دوره بازیکنشون بازیکنهای خوبی بودن ولی بعدش دیگه اصلا پیداشون نشد، دیگه اصلا یه زندگی خیلی معمولیه، خیلی در واقع بی هدفه، خیلی هاشون لحاظ مالی ورشکست شدن، خیلی هاشون زندان افتادن، خیلی هاشون به یه مسائل دیگه برخوردن که حالا اسم نمیبرم، میشناسید خیلی هاشونو. ولی یه آدمی که تو اون سطح بازی کرده تو فوتبال دنیا، هم تو رده ملی تو هم تو رده باشگاهی به بالاترین آنچه که 2 بار توپ طلا رو گرفته و و فلان و اینا، ولی باز تو عرصه مربیگری میاد و با این ویژگی ها، با این قدرت، با این نتایج میاد، با این ذوق و شوق ادامه میده، چیزی که ما داریم از زیدان میبینیم که تقریبا مثلش نیست، حداقل تا الان من ندیدم مثلش رو. اینا یه آدمایی ان که توانستند به قول استیو جابز خودشون رو گشنه نگه دارن دیگه، استی هانگری، این همیشه گشنه بودن برای حرکت کردن، برای موفقیت بیشتر. این نیاز داره به یک ذهن بسیار بسیار قوی، یعنی یه مدیریت ذهن بسیار قوی برای حرکت کردن. البته که نیاز داره به تمرین، نیاز داره به پیدا کردن انگیزه های مناسب، نیاز داره به حرکت کردن، ولی در نهایت اگر که کسی حرکت نکنه، جهان، گفتم جهان به قول دوستمونم که اشاره کرد، جهان ایستا نیست، جهان شما رو مجبور میکنه که رشد کنید. یعنی هر کسی رشد نکنه انقدر ضربه بهش میزنه که یا بمیره خورد بشه زیر چرخهای جهان یا رشد کنه. ولی بهتره که ما بتونیم انگیزه هایی پیدا کنیم، طبیعی هم هست که وقتی به سری نتایج برسیم انگیزه هم کم بشه، ولی این کاریه که دیگه ادوانس دیگه، این کاریه که وقتی نتیجه میگیری بتوانی انگیزه، من خودم نمیتونم بگم توش خوبم، یعنی من خودم واقعا دارم تلاش میکنم، خب هیچ ادعایی ندارم که من خودم تونستم خوب عمل کنم تو این زمینه، دارم تلاش میکنم، چون منم وقتی خب به یه عالمه اون زندگی و اون شرایط و اون فلان رو داشتم تو گذشتم، بعد اومدم خب همه چی رو تغییر دادم، به یه عالمه نتیجه رسیدم. خب مثلا اون اوایل که اومدیم امریکا خیلی دیگه یه جورایی انگار به حد آمال آرزوهایی که مثلا میخواستم رسیده بودم، خب و اونجا خیلی سعی کردم که حرکت کنم، که میفهمم که راحتم نیست. این تلاشه نیاز داره که یه ذهن خیلی قوی داشته باشی که آقا این همه موفقیت داری، این همه مثلا نتیجه گرفتی، این همه شرط خوب داری و شرط عالیه ها، شرط عالیه، ولی بازم حرکت کنی. شرط سایتت خوب باشه، شرط رابطه عاطفیت خوب باشه، شرط زندگیت خوب باشه، شرط مالیت خوب باشه و سلامتیت خوب باشه، ولی باز هم وای نسی و حرکت کنی. و حالا به هر شکلی من دارم هی حرکت میکنم که این حرکت رو شما دارید تو سریال زندگی روش دارید به شکل مختلف میبینید دیگه تو همه چیز، ولی خودم از خودم انتظار دارم که بهتر بشم و دارم واقعا دارم هی سعی میکنم، یعنی که توی این باد این موفقیتی که کسب کردم نخوابم. خب دارم سعی میکنم، تاکید میکنم که نمیتونم بگم موفق شدم ولی در مسیرش هستم. به خاطر همین طبیعیه که وقتی آدم یه سری موفقیتایی که کسب میکنه که قبلا نداشته یه ذره شل بشه، ولی به خودمون که بیایم هدف گذاری کنیم. من قشنگ همیشه میگفتم که قبل از این که، یعنی کاری که خودم هم دارم انجام میدم، قبل از این که به یه هدفی برسم، وقتی که یه هدفی رو انتخاب میکنم و تمام وجود به سمتش حرکت میکنم. حالا این هدف مثلا برای محسن ممکنه خریدن خونه باشه، خب ممکنه ازدواج بوده باشه، ممکنه خرید یه ماشین باشه، به سمتش با تمام وجود، با تمام وجود یعنی با تمام تمرکز، خب هر آنچه که فداکاری و بها لازمه براش انجام میدم. قبل از این که بهش برسم، یعنی موقعی که نزدیک میشم به اون هدفه که مثلا میدونم آقا توی زمان کوتاه دیگه این دیگه بهش رسیدم، خب توی اون زمان تأکید میکنم من قبل از این که بهش برسم، ولی نه خیلی قبل، وقتی که خیلی بهش نزدیک شدم ولی هنوز بهش نرسیدم، یعنی خیلی بهش نزدیکم، ممکنه مثلا نزدیکی در حتی مثلا 2 هفته یه ماه دیگه مثلا من به این هدفم برسم، من میام هدف بعدی رو انتخاب میکنم. این باعث میشه که حرکت کنم، یعنی همیشه در حال حرکت باشم. و البته که میگم آدم بعد انگیزهاشو با هم محرمانه انجام بده، هی گسترش بده، هی بهتر کنه. اینی هم که آدم ببینه افرادی که نتایج بهتری گرفتن، این میتونه بهشون انگیزه بده برای اینکه حرکت کنه. خیلی ها هستن که نگاه میکنن به آدمای بدبخت، خب یعنی مثلا نگاه میکنن تو فامیلشون یه عالمه آدم بدبخت تو فامیلشون هست، مثلا خونه ندارن یا روابط عاطفیشون داغونه یا همیشه بیمارستانن یا فلانن، بعد میگه آقا حداقل ما که یه خونه داریم، یه ماشین هم داریم، مثلا یه رابطه عاطفی مناسب تری هم از اونا داریم، حداقل به بدبختی اونا نیستیم. این تفکر خطرناکیه، خب که ما خوشحال بشیم از اینکه به بدبختی بدبخت‌ترینا نیستیم، خب ولی این تفکرم از اون ور تفکر خطرناکیه که ما بریم یه کسی رو پیدا کنیم که بسیار زیاد با ما فاصله فرکانسی داره، یعنی به موفقیت‌های افسانه‌ای رسیده از جایگاهی که ما الان هستیم، و بعد خودمون رو با اون مقایسه کنیم و هی اونجا دوباره حسرت بخوریم خوش به حال اون چه زندگی داره و فلان داره و بهمان داره. خب اینم تفکر خطرناک. پس باید پرهیز کنیم از نگاه کردن به بدبختا و مقایسه کردن خودمون و خوشحال بودن از اینکه حداقل ما اینقدر بدبخت نیستیم. خب یه جاهایی خوبه، یه جاهایی مثلا ممکنه این تفکر یه ذره به ما آرامش بده، یه جاهایی که مثلا ذهن شروع میکنه به نجوا دادن و هی مثلا تحقیر کردن تو اینا، میگه بابا اوضاع اونقدر بد نیست، بابا مثلا شرایطمون مثلا از فلانی فلانی بهتره، اما در همین حد که یه ذره نجواها رو ساکت کنیم، در همین حد که یه ذره احساسمون بهتر بشه، نه در این حدی که دیگه هیچ کاری نکنیم چون که ما به بدبختی اونا نیستیم. اگه ما حرکت نکنیم و خوشحال باشیم که به بدبختی بدبخت‌ترین اونا نیستیم، خیلی زود ما هم میشیم جز همون بدبختا. خب تاکید میکنم از این ور این که ما بیایم یک افرادی رو بهشون نگاه کنیم، حالا تو دوستان، فک، فامیل، کشور، دنیا، فلان، که آقا یارو مثلا چه میدونم با اختلاف از ما بالاتره، و ما بیایم هی به اون نگاه کنیم و از اونجایی که فاصله فرکانسی اونقدر زیاده که نمیتونیم باور کنیم که بهش برسیم، میشینیم حسرت میخوریم یا میشینیم فوش میدیم یا میگیم مثلا طرف دزد کلاهبرداره، اینم تفکر درست نیست. حالا برسیم به یه حد وسطی، منجر میشه که میگم منم میخوام اون تجربه رو، منم میخوام اون موفقیت رو، و برم انگیزه بگیرم و به دستش بیارم و به دستش بیارم و به دستش آوردم تو زندگی.
شما یه جمله دارین در مورد غرور، میگین غرور باید مولد باشه و در خدمت اون باورهای قدرتمند کننده باشه که شما رو هول میده که یه کار رو انجام بدید، نه در خدمت اون باورهای محدود کننده که باعث میشه به خاطر غرورت یه سری کارا رو انجام ندی.
آفرین. همون موضوعیه که بارها در موردش صحبت کردیم. همه چی برمیگرده به خودشناسی، یعنی آدم بشناسه خودشو، خب بشناسه که چجوری انگیزه میگیره، چی کار کنه انگیزه بیشتر برکت میگیره و اینا. توی بحث غرورم من خودم نمیتونم بگم آدم مغرور نیستم، بگم دروغ گفتم، خب اما این غروره یه جاهایی که احساس کردم داره به ضربه میزنه، سعی کردم که یه جوری تغییر بدم تو ذهن خودم که مولد بشه. توی مثال خیلی واضحش من دیدم مثلا آدمای مغروری که غرورشون باعث شده که مثلا توی فک و فامیل ما زیاده این غرور، غرورشون باعث شده که مثلا بگن نه آقا برای ما کسر شأن داره بریم فلان کار رو انجام بدیم، حالا یه کاری که باید بره انجام بده برای بیزنسش خیلی خوبه، ولی نه مردم چی میگن، فکر میکنن ما مثلا فلانیم، مثلا برای ما کسر شأن داره که بریم کار اینجوری کنیم و فلان و بهمان اینا، بعد نمیرن این کار رو انجام بدن بعد اینقدر شرایط سخت میشه سخت میشه سخت میشه سخت میشه که مجبور میشن برن همون کار خیلی بدتر از اون کارو خیلی سطح پایین‌تر از اون کارو انجام بدن. غرور و مرور که همش مالیده میشه میره و با نتیجه خیلی بد مجبورن همون کارو انجام بدن. غرور باید جوری باشه که باعث بشه ما حرکت کنیم، باعث بشه که شکوفا بشیم، نه اینکه باعث بشه حرکت نکنیم. نه من برتر از اینم که فلان کارو بکنم. اگه این غروری باشه که احساس کنم به من ضربه داره میزنه، من سعی میکنم که تو ذهنم تغییرش بدم، سعی میکنم که همیشه اون فروتنی رو تو ذهن خودم ایجاد کنم، فروتنی که به من بازم کمک کنه دیگه تو مسیر درست. توی بحث حسادت هم همینجور، همه اینا برمیگرده به خودشناسی. وقتی آدم خودشو بشناسه میفهمه که حسادت داره. هر کی هم بگه ندارم هم چرت و پرت گفته. کلا غرور، حسادت، خشم، احساسای انسانی رو هیچ کسی نمیدونه. نه من هیچ وقت غرور، یه سری هم آدم اصلا توهم میزنن این موقع، من هرگز عصبانی نمیشم، من هرگز غمگین نمیشم، من هرگز حسادت نمیکنم، من هرگز غرور ندارم. من هر کی حرفو میزنه این اصلا خودشو نشناخته. خب و کسی که یه ذره خودشو شناخته باشه میدونه آقا اینا جزئی از احساسات بشر، اگه بشری این احساساتو داری. خب اینا رو دارم میگم برای کسی توهم نزنید که فکر کنید آقا بشر نیستید. همه ما بشریم و همه ما احساسات بشری داریم، اما این احساسات بشری میتواند کمک کننده باشد. همون غرور، همون حسادت، همون غم، همون ترس، همون ترس هم میتونه کمک کنه، میتونه ضربه بزنه. خب ما چند تا ترس بنیادین داریم. اصلا بچه که به دنیا میاد از دو تا چیز میترسه، از همون لحظه تولد، از همون لحظه تولد از دو تا چیز میترسه، یکی از صدای بلند، یکی از ارتفاع. خب این ترس، شما مثلا بچه به دنیا میاد، دو روزشه، سه روزشه، یه روزشه، یه ماهشه، شما با همسر دعوا کنی، داد و بیداد کنی، بچه گریه میکنه. یه صدای بلندی بیاد، بچه گریه میکنه. یا اگر روی این همچین میزی بذاری بچه رو، بچه خیلی کوچیکی که در واقع به 14 سالا بتونه راه بره، ارتفاع رو ببینه میترسه، نمیپره. خب این ترسه باعث شده که اصلا ماها باشیم الان. اگه حساب کنی ترسا نبود، ما که اون موقع تو غار نشین بودیم و اینا، اصلا اون غار میافتادیم، از بالای کوه میافتادیم میمردیم. خب یعنی یه سری ترسا هستن که کمک میکنن برای حفظمون. خب یا یه سری تو صحبت های بچه ها بود که آقا مثلا من اونجا اینقدر ضربه خوردم، ولی این ضربه خوردن، این غم، افسردگی، این ناراحتی باعث شد که من تصمیم بگیرم مسیر درست برم و دیگه مسیر اشتباه رو نرم. یعنی همه اینا میتونه تبدیل به احسن بشه. و چقدر خوبه که آدم خودشو بشناسه، ترساشو بشناسه، غماشو بشناسه، حسادتشو بشناسه و کمک کنه به خودش که از اینا به نحوی استفاده کنه که بهش کمک کنه، نه دیگه بهش ضربه بزنه دیگه.